بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسین نسب، 17-10-94، جلد یک، صفحه 92.
سوالی هست بپرسید؟ سوالی نیست؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر این بود که خب مرحوم آخون معنای لغوی عرفی رو که بررسی کرد، هفت از معنا رو که گفته بودن گفت، طلب رو که چون جمعش و اشتقاق داشت و متفاوت با بقیه معانی بود اون رو گذاشت کنار، و یه معنا بقیه معانی رو که دیگه همشون جمعشون امور بود و همشون هم جامد بودن و قابل اشتقاق نبودن، برگردون به شی. بعد چون امر برای هر طلبی استفاده نمیشه، به هر طلبی امر نمیگن، امر با طلب مترادف نیست، لذا تعبیر کرد طلب فعل جمله، که حتی نقل کردیم تقریبا این اتفاقی هم شاید باشه، یادان نباشم حتی اکثر حواشی دارد که حواشی میگن دیگه، این حالا شروع درجه دو و سه و منابع سه و چهار اینا رو نمیگم، اون حواشی اصلی که هست تقریبا همشون دارن، ناینی داره، آزیا داره، آشمان حسین داره، امام داره، آیه خویی داره، که این شی هم البته همینجور بود، یعنی ام با شی هم مترادف نیست، شی فعل جمله اونجا هم باید بگه، یعنی طلب فعل جمله، شی فعل جمله. خب ولی به هر صورت شی رو فعل جمله شو نگفت و وارد بحث اون برام نشد، ولی اونم جا داشت بگه و بعد یه بحث بشه که فعل جمله یعنی کدام شی، اما طلب فعل جمله رو گفت و بعد وارد نشد که حالا این طلب فعل جمله یعنی چه طلبی. شی ثمره اصولی نداره، ولی خب یا نباید بگی یا اگر میگی باید درست بگی، و مقصد سبک آخوندم اینه توی کتاباش و همطور در کفایه که وقتی یه بحثی رو وارد میشه تا تش میره. الان شما ببینید ما الان خصوصیات امر رو که میگیم آخرین خصوصیاتی که بهش میگیم اینه که این امر در طلب فعل جمله، طلب انشایی به کار میره، خب که بحث اصولی ما بود، ولی وقتی طلب انشایی رو میگه دیگه وارد بحث طلب و اراده و بحث‌های کلامی طلب و اراده میشه. سبک آخوند اینه که یه بحث وارد میشه تا گاو ماهیش بحث میکنه، دیگه خیلی مقید نیست به اینکه این حتما اصولی باشه. اما به هر صورت اگر کسی هم میخواد خیلی حالا شیک بحث کنه، اونجایی که ثمره اصولی دارن بحث کنه، اونایی که ثمره اصولی ندارن بحث نکنه، باز نباید بگه شی، باید بگه شی فعل جمله، مطلقا دیگه اون خصوصیات بگه واسه ما اثر نداره بحث نمیکنه. الا ایه ها بعد که گفت طلب فعل جمله، خب چه طلبی مترادف با امر؟ خصوصیت اولش باید طلب بگید عالی از دانی باشه. حالا امام گفت هم علو هم استعلا، ولی برای مسلک آخوند اینه که عالی از دانی، و توضیح دادیم که عالی باز عام است از علو حقیقی و علو بگید اعتباری. دومین خصوصیتی که مرحوم آخوند مطرح کرد اینه که باید طلب بگید وجوبی باشه، یعنی ماده ام در مورد طلب وجوبی استفاده میشه، نه که در طلب وجوبی در طلب استحبابی استعمال نمیشه، استعمال میشه منتها استعمال حقیقی نیست. آخوند ادعاش این بود که ظهور ما این ظهور ماده ام در وجوب ظهورش هم وضعی است. دیروز یه نکته رو گفتم، یعنی توی حاشیه گفتم منتها نصف نیمه شد، و اون بحث این بود که شواهدی که آخوند می آورد مثلا اون صحت احتجاج برای اثبات اصل ظهور خوب بودن، ولی برای اثبات وضعی بودن ظهور خوب نبودن. بعد بعضی گفتن عقلی، جوابش گفتم یه نکته را بگم، اون که من گفتم که ثمره ای نداره مهم ظهوره، یعنی این که شما بگید عقلی است یا بگید وضعی و اطلاقی است، این مهم نیست، چون عقلی رو وضعی و اطلاقی ها هم قبول دارن، اون تا اون محل نزاع نیست، یعنی اونا هم قبول دارن که اگر در جای ما تکلیف را بفهمیم عقل حکم میکند به اینکه باید چیکار کنیم انجام بدیم، حالا یا دفعا للضرر محتمل و تحصیلا للمؤمن، یا اینکه از باب حق و طاعه و حق مولویت و اولیه، به هر حال باید انجام بدیم. اینو عرض کردم، اما اینکه بین این که بگیم این ظهورش در وجوب وضعی است یا ظهورش در وجوب اطلاقی است، این ثمره عملی دارد، این منظورم نبود، اگرم کسایی چون بعد که پرسیدن منظورشون بعضی اشتباه کرد، این ثمره عملی داره، چون اگر شما بگید ظهورش اطلاقی است باید مقدمات حکمت رو در هر موردی که میخواید وجوب رو استفاده کنید بررسی کنید، کما اینکه آقا زیرانی این کار رو میکنن توی نوشتار فقهیشون رو نگاه کنید همینطوره. ولی کن اگر بگید وضعیست مقدمات حکمت نمیخواد، همین که شما قرینه ای بر مجاز پیدا نکردید هم میکنید بر معنای حقیقی، یه نیاز نداره ببینید مولا در مقام بیان بوده است یا نبوده است. لذا این جمله هم تصحیح بشه. حالا اگر من گفتم اون گفتم ثمره ای ندارد، اون بحث عقلی بود که نارینا میگن و مقابل علتشون که اون عقلی رو اینا منکر نیستن، بحثشون دلیل که اصلا تکلیف از کجا فهمیده میشه، اما بین وضعی و اطلاقی ثمره هست. به هر صورت آخوند ادعا کرد وضعی است، مقابل آخوند اینا، آخوند و حتی مثلا آقا زیاب و حتی نارینا، جناب صاحب فصوله که اصلا معتقده که مقابل حالا آخوند که امر وضع نشده برای طلب حقیقی، طلب وجوبی، وضع شده برای مطلق طلب، و البته بعد استعمال وجوبی رو از باب انصراف و مقدمات حکمت میداند که بحث جداگانه است. دلیلی که صاحب فصول آورده چیه؟ دلیل صاحب فصول اینه که میگه ما میدانیم که بالاخره ام در موارد ماده ام در موارد استحباب هم استعمال شده، اینو میدونیم دیگه، پس در استعمال ماده ام در موارد استحباب شکی نداریم، درست آقا؟ کما این که در استعمال ماده ام در موارد وجوب هم شکی نداریم. اگر مثل ما صاحب فصول بگه امر وصله برای مطلق طلب، ماده ام میشه مشترک بگید معنوی، اما اگر مثل ما نگی، حالا دو راه داره، یا باید بگی که ام یه بار وصل شده برای وجوب، یه بار وصل شده برای نظم که بشه اشتراک لفظی، یا مثل شمای آخون بگی ام وصل شده برای وجوب بعد استعمالش در نظم میشه استعمال مجازی. پس ام دائم میشود بین اشتراک معنوی با اشتراک لفظی و حقیقت و مجاز، و ما صاحب فصول معتقدیم که در دوران بین اینها اشتراک معنوی بر اشتراک لفظی و حقیقت و مجاز مقدم است للغلبه. مفهوم شد؟ خب همون جوابی که قبلا دادیم دوباره تکرار میشه. چی بود جواب؟ استحسانی هم باید چی باشه تا حجت بشن؟ نه آقا ما نگفتیم
ظهور،
ظهور حرف آخون اطمینان نبود، حرف آخون ظهور بود، اطمینان هست قائل داره ولی حرف آخون اطمینان نبود، حرف آخون ظهور بود. یه قولم اطمینانه من تا ما اونو قبول داره، ولی الان حرف آخون درسته که اطمینانی بشه
ولی آخون قبول
نداره، آخون فقط چی رو قبول میکنه تو سر لفظیه؟ ظهور رو، و همه رو برمیگردونه به ظهور. بعد نتیجه چون اینها به حد ظهور بگید نمیرسن، اینا رو ببینید، اون مطالب آخوند، مطالب حاشیه و احیان سال جامعه که میشه، اینا رو باید تفکیک کنید، قاطی پاتی نکنید، یعنی معلوم باشه، یعنی خودتون دارید کار که میکنید، چون ما اینجا اونقدر وقت نداریم ما یکی یکی اینا رو کامل توضیح بدیم و بس بدیم، آخوند کامل میگیم، اونا رو گلوگاهش رو میگیم، همینقدر که احساس کنید شما گلوگاه رو فهمیدید دیگه ادامه نمیدیم، بحث هم نمی کنیم مثلا ثابت کنیم برای این درست یا درست نیست، در همین هم تا شما بعدا اینا رو جدا کنید قاطی نشه. آخوند ریشه اصول رو چی؟ ظهور. نه خب یه وقت مثلا بگید آخوند چی میگه بعد حرفونو میارید جا آخوند جا به جا میشه، آخوند ریشه اصول لفظیه رو ظهور میدونه، ریشه رو ظهور میدونه، و چون اینا به حد ظهور نمیرسن دیگه اینا استحسانی هن، حجت نیستن. بله البته خب بعضی هم اطمینان میدونن، اطمینان به عدم القرینه میدونن، اونا هم مسلک های دیگه نیست. اینو بخونیم، و اما ما افید، این در حقیقت دلیل دومه، چون و تقسیم او که میرزای خوبی نقل کرده و رد کرده، ما هم نقل کردیم و رد کردیم، اون دلیل اول مخالفین بود برای اینکه امر وصل برای مطلق طلب نه برای خصوص بگید ایجاب یا وجود، که جواب دادیم که آقا این صحت استعمال وزن، صحت تقسیم منو به صحت استعمال. این و اما دلیل دومه که دو صاحب فصول آورده و خودش هم قائله، یعنی حالا اون قبل میرزا قمی آورده بود جواب داده بود، ولی اینو صاحب فصول آورده و خودش هم قبول کرده. و اما ما افید که استدلال صاحب اصوله که انل استعمال فی هما یعنی در کی؟ وجوب استحباب ثابت است. پس اگر نباشد کی؟ ام وضع شده برای قدر مشترک یا اون کلیه بین کی و کی؟ وجوب استحباب یعنی برای طلب وضع شده باشه یا لازم الاشتراک یعنی اشتراک لفظی باری کلا چون خود صاحب اصول قائل به اشتراک معنویه دیگه لازم اشتراک لفظی یا لازم مجاز این اگه مثل آخون بگه که وضع شده برای وجوب استحباب میشه مجاز خب فهو نقشش چیه؟ جواب اماست و اما ما افیده فهو غیر مفیده اون چه که از طرف صاحب فصول افاده شده این درست نیست چرا؟ به خاطر اون چه که گذشت اشاره به اون در جهت اولا از همین بحث عوامر داشتیم تو بحث تعارض احوال هم همون توی مقدمه داشتیم که اونجا هم تو بحث اصول لفظیه رو که گفت بعد بین اشاره کرد که من و آخون اون اصل رو که قبول دارم فقط اصالت و ظهوره اونهای دیگه به ظهور برگردن میپذیرن به ظهور برنگردن نمیپذیرن فراج این هم از دلیل سومی که آوردن اشکال نیست
ظهور هم که ثابت بشه بازم به درد
نه دیگه ظهور ثابت بشه طبق ظهور عمل میکنه
نه یعنی موضوع الان تو بحث موضوع الله چیه
نه دوران بین اشتراک لفظی معنوی حقیقت مجاز اگر مثلا ظهور می داشت در اشتراک معنوی امر دائر بود که وضع شده برای مطلق طلب ام از وجوب استحباب که بشه اشتراک معنوی یا برای خصوص طلب وجوبی که بشه حقیقت و مجاز یا دو وضع داشته باشه یکی برای وجوب یکی برای استحباب که بشه اشتراک لفظی اگر ظهور در اشتراک معنوی می داشت بین وجوب و استحباب اشتراک معنوی ثابت می شود درست شد؟ و حرف صاحب فصول درست میشه منتها خب چنین ظهوری ثابت نیست اینا وجوه استحسانی است
جهت تو بس جهت ثانی دوباره این نمیدیم که بگیم یکی دیگه از قیودی که معتبر همین وجوبی بودنشه
خب یعنی وجوب رو داخل میدونن این که معتبره قبول منتها بعد گفتیم وجوب چجوریه وضعیه صاحب فصول اینا آغازی هم همینطوره آغازی هم همینو میگیره میگه نه این وضع شده برای مطلق طلب انصراف داره به وجوب با مقدمات حکمت اینجوری میگن یعنی طلب وجوبی رو که ما میگیم اونا هم میگن نگاه کنید هم آغازیه رو داره هم فصول بله اونا هم طلب وجوبی رو میگن اونتا موضوع برای طلب وجوبی نمیدونن موضوع برای کلیه طلب میدونن وجوب رو با انصراف و مقدمات حکمت ثابت میکنن که این البته تو ماده هم مشکله ولی در هیئت هم بعید نیست که درست باشه تو ماده هم به نظر میاد همه حرف آخون درسته که وضع شده برای طلب وجوبی ولی تو هیئت هم بعید نیست حرف اونا درست باشه که حالا بعدا به هیئت میرسه روشن شد چطور شد؟
انصراف رو
یعنی ناشی بودنش از مقدمات حکمت رو حالا انصراف هم میگه طور نیست مطمئن انصراف منظور انصراف کثرت استعمال نیست اونا میان میگن که اگر وضع شده باشه برای مطلق طلب مقدمات حکمت تمام باشه میشه وجوبی دقت کردین نباشه ما جواز ترک هم خواهیم داشت بحث اونطوری میکنم
چجوری این زیر بودن چی میفهمن؟
بذارید تو هیئت هم که رسیدیم چون تو ماده بودن پذیرشش مشکله ما هم فکر میکنم اگه آخون درست ولی تو هیئت هم بعید نیست قائل هم داره آیه تبریزی همینجوری میگه میگه در ماده هم با آخون موافقیم که وضعیست تو هیئت هم با آزیا و صاحب اصول موافقیم که اطلاقیست اونجا یه مقدار تصویرش بهتر میشه اونجا توضیح میدم برسیم بجاش ول استدلال این میشه دلیل سوم مخالفی یه قیاس شکل اولی شکل اول خب دید چیه او شرطش بود داره خود شکل اول چیه
زید انسان است انسان
میوان یعنی اوسط در صغرا میشه محمود در کبرا میشه اوسط اگر هم یافت در بر صغرا و باز اونجا محمود شد وضع به کبرا گرفت شکل نخستین شما که اینجا میتونید هم به هر دو دوم وضع به هر دو سوم رابع اشکال را عکس نخستین شما حالا اینجا شکل اوله یعنی حد وسط محمول است در صغرا و موضوع است در کبرا محمول است در صغرا و موضوع است در کبرا یه چیزی میگم ناراحت نشید پا پای شاید هم خوشحال میشید برای شما پای یک تا شیشاتون خوبه، خیلی خوب. یعنی ما هر چی سوال به اونجا کشیده میشه میپرسیم، همه رو جواب، یعنی تو کلاس هستن کسانی که جواب میدن، ولی سعی کنید این پای یک نوه و اینا رو همون جوری بخونید. یعنی الان مثلا وقتی که من از اصول فقه سوال میکنم خوب جواب میدید، از خدمت شما ارشد ادبیات، من حالا منطقتون کمتر ولی ادبیات بیشتر، وقتی میپرسم قشنگ جواب میدید. اما پیش میاد جاهایی مثلا من از پیش اومده از رسائل پرسیدن، خب بعد مثلا یادتون نبوده، خب در که رسائل شما زودتر خوندید تا مثلا آخه مشکلی که در شما به اجتهاد برسیدین جوابید باید کم طول بکشید، ولی اگه بخواد 3-4 سال باشه نمیشه. حالا سعی کنید کفایه هم همینجوری بخونید، کفایه هم همینجوری بخونید، بلکه بهتر باید بخونید، چون کفایه رشته تخصصیتونه با حاشیه و همه باید بخونید. ولی حالا در اونطوری هم نمیخواد، متنش همونجوری که الان ادبیات میپرسم جواب میدید، اصول فقه میپرسم جواب میدید، خوبم جواب میدید، این هم همون جور باشه.
بس
تنجیب نشه، هر اتفاق میفته احساس تنجیب بکنید. درست که به هر حال، حالا درست گفتید، قیاس شکل همینطور بود که گفتید. استدلال سومشون اینه، گفتن آقا کسی که داره مستحب با انجام میده اطاعت میکنه یا نمیکنه؟ کسی که مستحب میره انجام نماز شب میخونه اطاعت میکنه نمیکنه؟ پس فعل المندوبه طاعت، فعل المندوبه طاعت، درسته؟ خب بعد کل طاعت فهو مأمور به، بعد نتیجه که گفته فعل المندوبه طاعت، کل مندوبه کل طاعت ببخشید فهو مأمور به، پس فعل المندوبه مأمور به. خب این استدلال کرده، گفته پس شما این فعل مندوب هم معمول. خب اشکال تابلوی داره، بگید چطوری؟ معمورون به که تو کبرا میگی، یعنی میگی کل مندوب معمورون به، منظور معمورون به حقیقی است، یعنی دستور یا عمه، یعنی هرچی معمورون به توش استعمال میشه. اگر مأمورم به حقیقی میگی، یعنی میگی کل مندوب مأمورم به حقیقتا، هر کی نم مستحب انجام میده داره دستور رو انجام میده حقیقتا، ما این رو قبول، یعنی کلیتش رو قبول نداریم، ما کلیتش رو قبول نداریم، هر مندوبی مأمورم به ما قبول نداریم. همین که کلیتش رو قبول نکردیم کافیه، چون شکل اول هم که آگو موقب دیگه، موجب بودن صغرا کلیت کبرا، همین که کلیت کبرا شما قبول نکنی التماس رو داست. نه ما نیازی نداریم که اثبات کنیم هیچ مندوبی حقیقی نیست، ولی قائلیم، چون میگیم هم وصف برای وجود، پس هر مندوبی رو استعمالش رو مجازی میدونیم، درست شد؟ ولی نیازی نداریم، همین که نشون بدیم بعضی جا اینطوری نیست، همین کافی برای اینکه استدلال طرف خراب شد. همین که ساعت، آره بعض جا مأمورون به حقیقی نیستن، آره ما که میگیم هیچ جا نیست، متبادر از دستور چیه؟ خب دیگه بعد ما مثل بقیه موارد تبادر باید بری چیکار کنی؟ باید بری ببینی اول قرینه هست یا قرینه نیست، اگه قرینه نبود بعد ببینی بدون قرینه چی بذاری متبادر میشه، همون بحث هست. ما هم اونجا قبلا هم گفتیم، یعنی بنده حالا تنها نبودم ولی این اشکال نقل کردم براتون که توی تبادر احراز این مسئله مشکله، که شما میتونید یقین پیدا کنید اینجا قرینه ای نیست تا اون تبادر واقعی رو پیدا کنید. راهکار دست به دامن اعتراض شدنه، شما موارد استعمال رو متعدد بکن جوری که علاقه نوعیه بشه، اون موقع میتونی با اون بفهمی که این حقیقی است یا حقیقی نیست. گرفتی چطور شد؟ خود فرق تده. الان عیال آخون میگه این کل طاعت مأمور به، اگر مأمور به حقیقی میگی ما قبول نداریم، طاعت مأمور به حقیقی نیست. اگر اهم میگی یعنی استعمال شده مأمور به، خب استعمال که اهم از حقیقت و مجازه. این هم دلیل سوم و دلیل آخرشون. ول استدلالو به ان نبسه، شکل اول گفتم فعل المندوبه طاعتون و کل طاعت فهو فعل المأمور به، بس نتیجه میداد فعل المندوبه مأمور به، فی در این استدلال این اشکال رو داریم که پنهان نمیماند من بیان چی میشه؟ مالایخفا. ما من میکنیم کبرا را اگر از مأمورم به معنای حقیقی را داشته باشه. ما هر طاعتی رو مأمورم به حقیقی نمیدونیم، ما طاعت وجوبی را مأمورم به حقیقی میدانیم، طاعت استحبابی را مأمورم به حقیقی نمیدونیم. همینو که گفتیم کلیت کبرا خراب شد، کبراش بود کل طاعت انفا و فعل مأموره به. همین که گفتیم هر طاعتی را مأمورم به نمیدانیم، استدلال طلب خراب شد. حتی ما نیازی نداریم که ثابت کنیم فقط طاعتهای وجوبی مأمورم به هم، ولی اینو قائلیم، طاعتهای استحبابیش کن مأمورم به حقیقی نیستن. اما همین که کلیت این کبرا را بزنیم که هر طاعتی مأمورم به حقیقی نیست، استدلال این آقا از بین میره، چون کلیت کبراش را از دست میده. پس ما من میکنیم کبرا را، یعنی کلیت کبرا را، که هر طاعتی مأمورم به حقیقی است اگر از مأمورم معنای حقیقی باشه، و الا یعنی اگر معنای حقیقی اراده بگید نشده باشد، که لا یفید المدعا. مدعا چی بود برای صاحب فصول؟ اشتراک معنوی بود دیگه، درسته؟ اهم از وجوب استحباب، طلب، مطلق طلب. خب این ثابت نمیشه، چون استعمال اهم از حقیقت و مجاز. روشن شد مطلب؟ پس منع کبرا ما نمیخوایم بگیم طاعت مأمورم به نیست، هر طاعتی مأمورم به هست قبول نداریم، طاعتهای وجوبی به نظر ما مأمورم به هم حقیقتا. این هم تمام. آخرین خصوصیت، پس چی شد؟ طلب فعل جمله ام با طلب مترادف نبود، هر طلبی رو بهش امر نمیگفتن، به هر طلبی دستور نمیگفتن. آخوند شروع کرد به گفتن خصوصیات. خصوصیت اولی که گفت اولو، مخالف معروف اولو و استعلام آل امام، اولو او استعلام، بله اینم یه قول، طرفتراش هم بیشتره، بله اینم بیشتره. مطالعه ما اینو آدرساش که هم امام گفتیم، ولی این هم هست مخالف، ولی برحال آخون میگه اولو. خصوصیت دومی که آخون گفت وجوبی، مطالعه وجوبی رو چی گفت؟ بلوز. مخالف معروف آغازی ها و منطبه که میگن بل اطلاق و مقدمات اکبر. خصوصیت سوم که الان اضافه میکنه طلب انشایی، امر وضع شده برای طلب از عالی وجوبی انشایی. خب اول طلب حقیقی چیه؟ طلب انشایی چیه؟ توی به نهایه که نخوندید، تو بدایه خوندید بحث اراده رو؟ خب اونجا یه بحث میکنه در مورد معنای اراده، اراده رو چی معنا میکنن یا طلب رو چی معنا میکنن؟ نخوندی؟ گفتی چی خوندی؟ یه دفت گفتی؟ خود نداره این بحث. پس از اول بگم، اینو گوش بدید،
با یک طلب، گوش بدید، یک طلب حقیقی داریم، یه طلب انشایی، یه اراده حقیقی داریم، یه اراده انشایی. مرحوم آخوند مدعی است که واژه ام وضع شده برای طلب انشایی، برای طلب انشایی. خب طلب حقیقی چیه؟ طلب انشایی چیه؟ تا بعد وضع. طلب حقیقی، طلب یعنی چی؟ خواستن، درسته؟ حالا اون خواستن حقیقی، اونی که واقعا شما این رو میل داری انجام بدی، میخوای انجام بدی، کار نداریم که اینو ابراز کرده یا ابراز نکرده، اون چی که واقعا میخوای، در سوق نفست میخوای، اینو بهش میگن طلب حقیقی، که یک وجود حقیقی و واقعی است. طلب انشایی وجود حقیقی نیست، طلب انشایی وجودش در عالم اعتبار و انشای، یعنی ابراز اظهار. لذا تا زمانی که گفت انشا نشود، ما طلب انشایی بگیم نداریم. حالا ممکنه من مثلا واقعا دوست دارم این خودکار آقا رو بگیرم، خب یعنی طلب حقیقی دارم یا ندارم؟ دارم، اما ابراز نمی کنم، نمیگم بهش، اینجا طلب انشایی ندارم. باشه؟ همین بحث تو اراده هم هست، اراده حقیقی داریم، اراده انشایی داریم. اراده حقیقی حالا یه خود بحثم داره و بعدم مفصلتم چون وارد بحثای کلامیشم و خود میشه بعدم بحث میکنیم. میشه که یه کاش نمیشد یا اگر میشد تا یه جاش خوب پیش میره همونجا تمام میکرد دیگه اون بقیهش رو نمیرفت. حالا بعد بحث میکنه یه جاش خوب میره یه دفعه از یه جام یه یک جاده خاکی عجیب غریب میزنه یه دفعه دور برگردونی و از یه قرار برمیگرده به شبه جب منتقل میشه. جب نیست حالا بعدم میگم جب نیست اونه که آخون دوچار میشه اون شبه جب. ولی خب شبه جب رو بلد حالا اگه بودا شبه جب خلاف ضروریات شیعه نیست فهم غلط هم اگه جب میشد تو دیگه خیلی نمیشه برسلا داری غلط. اما حالا چون اونجا وارد میشه توی بحث کلامی و فلسفیش دیگه ما هم باید درس رو بگیم دیگه. پس برای اونجا ما مفصلتر میتونیم اراده حقیقی رو توضیح بدیم. فقط اجمالا اراده حقیقی هم بخواهی وجود حقیقی اراده است کار نداریم که آنها ابراز بکنند یا بگیم نکنند. اراده انشایی وجود انشایی اراده است انشا و اراده است. خب نسبت بین طلب حقیقی و انشایی یا اراده حقیقی و اراده انشایی چی میشه به نظر شما؟ منوج حالا بعدا بحث کنم. چند نفر میگم منوج؟ چند نفر میگم مطلق؟ خب الان یک ذهنیت اولیت رو داشته باشیم.
ما میگم منوج
منوج. خب چند نفر میگم منوج؟
کم
شده میگم منوج. ببینید بالاخره هر وقت رای بدید
نسبت بین
طلب حقیقی و طلب این معنی طلب حقیقی شما فهمیدی؟ طلب حقیقی اون وجود واقعی طلب وجود تکوینی که واقعا میخوام طلب انشاء یعنی انشاء طلب انشاء
طلب
حالا اینا رو میرسیم آخود دیگه فرق نداره طلب حقیقی با اراده حقیقی یکیه طلب انشاء یا با اراده انشاء یکیه اشعار میگن فرق
داره
انشاء میشه چه چیزی باشه میشه انشاء منم همین
رو خودم شما چی ابراز ممکنه
آقا شما بودن فقط یه
نسبت انشاء انشاء فقط ابرازش کافیه یا حقیقتا باید انشاء
همین میخوام ببینم ارتکاز عرفیتون چیه چون یکی از بحثایی که
در اصل
منوج چند نفر ارتکازشون منوجه؟ یک دو سه چهار پنج چطوری؟ اینجا شما ردیفی میشه این شیش چند نفر ارتکازشون مطلقه؟ یک دو سه چهار پنج شیش بقیه چکار میکنم پس؟ اینه چون بعدا تو اراده بهش میرسیم اونجا مفصله چون آخون وارد میشه بحث میکنم آقای فقط یه جمله بگم آقای خوینا میگن قوامش به ابرازه تا ابراز نشه نیست حالا میخواد حقیقتا باشه میخواد نباشه و میگن منوچه فقط آقای خوینا نیست یه گروه زیاده یه ده دیگه هم معتقدن نه مطلقه میرسیم اونجا میگیم پس فعلا طلب عینی بشه و طلب انشایی ادعای آخونه چی؟
ارتکازمون خلق کن
استاد آیه اسماعیلی چرزیدی هست میرسم اونجا میگم باش مهندسه اونجا یکی از جایی که کلن آخون جایی که وارد حوزه بحث های فلسفی و عقلی میشه آشون بکشه اونجا یک تازی میکنه طبیعی هم هست خودش اهل هم فلسفه هست هم اصول آخه اینجور بحث ها گیرش اینه بیدن من مخواستم کارنامه رساله دکتری بگیرم وقتا میشه آیه عمودیت بهش گفتم که من میخوام رساله دکتری بگیرم آیه مردی هم بهش گفتن پسندیده گفتن من مشاورش رو بعد گفت من نمیپذیرم مشاور را بگم ولی برای کارا بیا میشه یه بحثی بود بوده باش مهندس بودم اینو میخوام بذارم موضوع رساله بعد آیه عبودیت من گفت که ببین آش مهندس رو میخوای خودت کار کنی برو کار خودت باز ولی موضوع رساله رو نذار گفتم چرا گفت کسی آش مهندس میتونه به تو کمک کنه که هم اصول بلد باشه هم فلسفه بلد باشه اما ماها یا فلسفه بلدیم اصول بلد نیستیم یا اصول بلد نیستیم فلسفه بلد نیستیم اونهای مهم که دوتاش بلد هم کم هم بنابراین برای رسالت درد سر میشیم عوض کنیم که ما عوض کردیم
موضوع چی؟
موضوع که تصدیش شد تمام شد عوامل ایجاد فرقهای متقابل از متون دینی در مسائل اعتقادی
یعنی دیگه
تنیا عوض
کردیم یا
اینو گذاشتیم یعنی آیه حسین زاده پیچی دیگه اون رها شد حالا تا یه وقت فرصتی بشه
بریم اینکه رها شد چی بود؟ ایشون فکر
کنم مخاطب یکی از نظریه هاش مهندس حسین بود بله که یکی از دیدگاه هاش مهندس حسین داره با دیدگاه دیگران فرق داره با هم فلاسفه فرق داره هم با متکلمین ولی شاگرداش هم طرفدارشن هم علامه هم آقای بهجت
اینا جفتشون دارن اینجا. حالا شاید بعدشون هم باشه دو تا هم میرسه. اون مثلا روی این
کار بدیم کار نکنیم.
حالا ببینید نه موضوع که حالا اینا اینقدر ببین در اندیشه شیعه الحمدلله هم روی اینقدر موضوع واسه کار هست، چه اصوله، چه فلسفه، چه فقه، چه حدیثش، یکی تمام عمرش هم بذاره باز موضوع اضافه
این موضوعی که جدید داشتید حل شد
این تمام شد دیگه، تصویب شد، دفاع شد، پارسال دفاع شد، تمام شد، رسالهش تمام شد. بعد حالا دوباره رو همون موضوع یه پروژه تحقیقاتی گرفتیم که اونم تصویب شد، همین هفته پیش تصویب شد، که تو ادامه اون بحث راهکارهای کاهشه. اون تمام شد، عوامل تمام شد، حالا راهکارهای کاهش موضوع جدیدی میخوام کار کنم. دکتر ببین برای دانشگاهی عامل افتخاره، واسه ما عامل افته. اون خوبه واسه اینکه وقتایی که مثلا تابستونا که درس ها تعطیله ما میریم دانشگاه مثلا، اونا اول چیزی که میخواد مدرکه، مدرک نشه شده بگیم هر چی من اونجا خوب. ولی تو خودمون دیگه دکتر چی چیه هر چی بلدی همین که هست بگذاریم. حالا آشمندشه خلاصی هاشین گیری دارید، اونو بذارید بعدا که رسیدیم حرفشو میگم و البته حرف قوی هم داره. اما الان فعلا نمیخواست میگیم طلب حقیقی طلب انشایی آخون مدعی اونی که در طلب فعل جمله در موضوع هم هست طلب انشایی است. یعنی واژه امر در طلب حقیقی یا اصلا استفاده نمیشه یا اگر بشه مجازنه. وقتی که امر میگن یعنی یک طلبی است که انشا شده، به قول آقای خویی ابراز شده یا به قول آخوند ایجاد شده در عالم اعتبار. حالا اینا بعدا توضیح میدم مفصل اینه. و الا صرف اینکه شما یه چیزی رو دوست داری ولی اینو ابراز نکردی، انشا نکردی، به این امر نمیگن. اینو اول میگه. بعد میگه اگر کسی وضع رو بگید نمیپذیره، لاغت انصراف رو باید بپذیره. یعنی اگر بگه امر موضوع نش از حیث حقیقی و انشایی بودن طلب اهمه، لااقل نباید بپذیره که انصراف دارد به طلب بگید انشایی. دیگه اینو حد اقلش که باید بپذیره. یعنی وقتی امر میاد قرینه نباشه، مقدمات حکمت هم بگید تمام باشه، تمام باشه، اینجا منظور از امر میشه طلب انشایی. این حد اقل رو باید بپذیره. لذا ما وقتی که در آیات اینا ثمره عملی هم داره، تا اینجا هم قاعده بحث و کلامش نشدیم، وقتی در آیات یا روایات شما کلمه امر را میبینی و قرینه ای پیدا نمی کنی، اونجا خدمت شما هر صورت باید معنا کنی به طلب انشا. توی اراده هم گفتم اراده حقیقی داریم، اراده انشای دیگه که حالا بعدا تو کلامش بحث کنیم. آخوند معتقد اراده حقیقی همون طلب حقیقی است، اراده انشایی هم همون طلب انشایی است، منتها انصرافش برعکس است. یعنی وقتی کلمه امر یا طلب میاد، اگه نگیم وضع شدن، واقعا انصراف پیدا میکنن به امر و طلب انشایی، ولی اراده انصراف پیدا میکنه به اراده حقیقی. در آیات و روایات و زیاد هم داریم، مثلا تو بحثای کلامی روایات بحث‌های اعتقادی با واژه اراده زیاد داریم اینجا. بله. حالا که گفتم آشمند حسین اینم بگم، آشمند حسین برای تو طلب و اراده مثل بقیه نواز فلسفی کل فلسفی تو اصول میاد کلان کرده، ولی در خصوص طلب و اراده امام اینجا رو دست آشمند حسینه. حالا به برداشت من مفصل‌تر بحث کرده، اون اشکالاتی هم که با آشمند حسین بوده اینجا بحث کرده، خیلی چیز عالی درست کرده اینجا. اینا رو بعداً تو حالا ضمن طلب و اراده که وارد شدیم آدرس میدم ببینید. برای ادعای خودی تا اینجا ثمره اصولی ثمره داره که این واژه‌های طلب، هم اراده که توی آیات و روایات میان، ما اینا رو چی باید معنا کنیم؟ آخوند ادعاش این بود طلب رو باید بگید طلب انشاء الله. علی با مشتقاتش میگه مطلوبون، طالبون، یطلبوا و هر چی. اراده رو باید بگید اراده حقیقی. این هم خیلی اثر
داره. وضعش هم میشه گفت اراده
اولا وضعش، حالا اگر وضع و قبول بگید
به اراده هم چرف میزنن یا فقط
دو حالا آخوند نگفته ولی میگه اگر وضعش رو قبول نکردی انصرافش رو باید قبول
بکنی. رابطه رو خدا آخوند چی میگیره؟
برای کیو کی؟ طلب و اراده رو؟
نه نه طلب عقلی و انشایی رو
حالا میرسید
اصل بس تصویر نشد. ما الان در مورد طلب صحبت
نمی‌کنیم. تمام شد طلب دیگه.
نه طلب انشایی باشید. داشت در مورد ماده ام صحبت
کرد. تمام شد دفعه دیگه. آخری خصوصیت طلب فعل جمله انشایی بودنه. یعنی ام وصف برای طلب از عالی وجوبی انشایی.
تو نه ما الان در مورد لفظ طلب صحبت نمی‌کنیم که انصرافش رو پیدا کنیم به انشایی.
نه ببین ما بحث ماده امر رو ماده امر بود. خب گفتیم امر با طلب متناظر، طلب با خصوصیات. خصوصیات هم گفتیم یکی طلب عالی، بعد وجوبی، سوم انشایی. شد این تمام شد.
ببین انشایی
این تمام
شد.
یه استدلال شروع کرد. ادعای آخوند وضع است و مستند به تواتر. دقت کردی ما همه حرف آخوند قبول داریم اونتا مستند به اعتراف نه به تواتر.
اصلا معنا نداره خود همین لفظ امر رو که طرف آورده خود همین انشاست دیگه.
هم تنشان
چی
معنی داره اینه که هم طلب
حقیقی باشه؟
خب آخوندی معلید آخوندی داخترم میگی آخوند میگه وز شده برای طلب انشایی، آغازی ها میگه انصراف داره به طلب انشایی. شما هم کنید متا که اصلا باید بی خوده بسه این از متا این تمام شد نگو طلب انشایی. حالا باره چون که خود طلب معناش چیه، اراده چیه، این بحث جداییست. اون بحث میگه تمام میشه و ادعاش میده که اراده هم اراده حقیقی همون طلب حقیقی است، اراده انشایی همون اراده انش طلب انشایی است، متا منصرف اراده اراده حقیقی است. این یه بحث جداگانه بود. حالا اون بحثای کلامی شو اینا باشه بعد که بحثای مهمی هم هست. الحمدلله شما استعداد خوبی دارید. من اون دور که تو شهید اینو می‌خواستم بگم تنم می‌لرزید، هی هر لحظه می‌گفتم چون یه جایش می‌خوره به یه بحثای چیز اعتقادی که حالا اینا رو کافر نشن. حالا توی این کلاس
یعنی که رزادی از علما اعتقادات میگفت یه شبهه تقویت میپاشد بره گفت کجا داره میگی گفت هر شدی گفت نه بشین جوابش گفت نه اینجوری شما گفتید دیگه جواب نداره رفت. بعد غالبا میاد درس اعتقادات نگفت
مشکلیه که هست تو بحثای کلام. حالا علیال اینجا آخه درس ما هم نیست تو متن کتاب هست ولی خب شما الحمدلله استعدادتون خوبه، خوب میفهمید، اینش خوبه. آدم یکم یه خوبه
اگر
میتازید یه جلسه نمیشه در کتاب
کار بخون
چی؟ ما چیزی گردن نمیگیریم. بذار اینه بخونم بعد از کلاس. الجهت الرابع آخرین خصوصیت اون طلب فی الجمله ان الامر موضوع للطلب انشائی. امر وضع شده، یعنی یه خصوصیت طلب از عالی بود، یه خصوصیت طلب وجوبی بود، سومین خصوصیت طلب بگید انشائیه. طلب انشائی طلب حقیقی، اون وجود حقیقی طلبه، طلب انشائی وجود انشائیه، وجود اعتباریه که با انشاء محقق میشه. از ظاهر ان الطلب الذي يكونون طلب معنای ام، این معنای ماده ام دیگه، اون الف میمره همزه میمره، اون طلبی که موضوع له امره لیس هو الطلب حقیقی الذي يكون طلبا بالحمل الشایسته. اینو بگم ببین مسلک مشهور تو فلسفه، همه حالا نمیگم ولی مسلک مشهور اینه که حمل شایسته صرفا مربوط به وجود حقیقی است. ما تو وجود اعتباری طبق مسلک مشهور حمل شایسته بگید نداریم. چی؟ اونجا فقط خب هم که فرد هم انواع مختلف داره. حمل شایسته اونجا گفته نمیشه، حمل اولی گفته میشه، حمل حقیقه گفته میشه
اگه
اعتبار باشه، ولی حمل شایسته فقط مال وجود حقیقی و تکلیفی گفته میشه توی اصطلاح مشهور. آخوندم از همین مصطلح مشهور تبعیت کرده، لذا میگه طلب حقیقی همونه که طلب بالحمل شایسته است. این ریشه‌اش اینه که اینا حمل شایسته رو منحصر به وجود بگید عینی و حقیقی میدونن. بعد طلب حقیقی وجود عینی طلب دیگه، خواستن، خواستن در سوق نفس من وجود داره حقیقتا، بذار اینو بهش بگن طلب بالحمل شایسته. اما طلب انشایی که یک طلب اعتباری است، یک مفهوم اعتباری است، اونجا اصطلاح حمل شایسته رو استفاده نمی‌کنه.
یعنی حمل شایع بشه
اصطلاح حمل شایع رو وقتی مشهور میگن این مصداق حقیقی اوست.
اگر چیزی مصداق اعتباری مثلا یه مفهومی بشه به اون نمیگن
گزاریه.
آره دیگه اصطلاحه.
قبل شما
اصطلاحی رو عقل بحث دیگه در اون عقل بله درست بله در عقل بحث علا ایه ها حمل شایع سنایی رو نمیگن. مشهور وقتی جای کلمه حمل شایع سنایی رو استفاده میکنن یعنی این مصداق حقیقی است. دقت میکنید مصداق اعتباری باشه نمیگن. لذا اینجا میگه الذی یکون. این بس معلوم شد چرا اینو گفت طلبا بالحمد شایع سنایی
حمل مشهور تبعیت کرده.
بله از اصطلاح مشهور تبعیت کرده.
معمولا این کارو نمیکنه
اخوند. این اصطلاح خودش اخوند محبه. البته از اون چرا اونجوری هم هست بعضی جا از خودش میسازه بعضی جا از مشهور فرق میکنه. حالا معمولا برای من مشکله چی؟
اتفاقا آقای حکیم رو اشکال کردم میگفتن که اولا بودش که بگم طلب مطلق نه حمل شایع چون باول وضعه القان به مفاهیم اجنبی هنه بوده متوقع بهل هم.
بله این البته حرف خوبیه منتها اصطلاح محل مناقشه نیست. این حرف حرف خوبیه ولی کن معلم نه کاربرد نبید. شما حمل شایع توی فلاسفه اجماعی نیست. بعضی حمل شایع را همونطور که آقا هم گفت در باب عقد الوضع استفاده میکنن. توی اشکالی هم که خوندی همین بود که حرف بعدی هم نیست. اگه اون رو بگیم اینجا هم میتونیم بگیم ولی مشهور فلاسفه مثلا فلاسفه مشا اینا توی چیز استفاده میکنن مصداق عینی. تو مصداق اعتباری استفاده نمیکنن. آخوندم طبق اون مش کرده. البته ما اون حرف قبول داریم ها که وجهی نداره حالا ما از این اصطلاح تبعیت کنیم. ما میتونیم اینو عام صحبت کنیم مثلا یعنی میگیم این بحث ربطی ما داره واسه اون بحث مفاهیمه ولی به هر صورت اصطلاح محل مناقشه نیست. آخوند میگه من طبق این اصطلاح صحبت کردم شما دوست ندارید طبق اصطلاح دیگه صحبت کنید جرم که نیست که. به هر حال اصطلاح مشهور آخوند صحبت کرده همه شایسته رو فقط توی مصادر عینی میگه. ان الطلب الذي هو يكون معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقي بل الطلب الانشائي. امر وصف برای طلب انشائی. الذي طلب انشائی که لا يكون طلب انشائی به هذا الحمل. کدوم هم حمل شایع متوازن باشه. حمل شایع تو مصطلح مشهور که حمل شایع رو فقط تو مصادیق بگید حقیقی استفاده میکنن این لا یکونو با این هم طلبن مطلقا بلکه با این هم فقط طلبن انشائی یا این طلب انشائی طلبی است که انشائی یعنی با انشاء محقق شده طلبی نیست که وجود عینی باشه. لذا تو مصطلح مشهور اصطلاح حمل شایع هم تو طلب انشائی استفاده بگید نمیشه. علی ای حال ماده هم وضع شده است برای طلب بگید انشائی. حالا چه انشائش با صیغه افعل باشه چه با ماده طلب باشه چه با ماده هم باشه چه با غیرشون مثل جمل خبریه واقع در مقام طلب باشه و در واقع در مقام انشاء باشه فرق داره. پس اولا من آخوند میگن امر وضع شده برای طلب انشایی همونطوری بودم وضع شده برای طلب عالی همونطوری بودم وضع شده برای طلب بگی وجوبی. اما لو ابیت الا ان کون لفظ الام موضوعا للطلب اگه مثل آقا زیانی گفتید نه خیلی ما قرار میگیم برای طلب انشاء وضع شده برای کلیه طلب وضع شده. خب اگه برای کلیه طلب وضع شده باشه فلا اقل من کون امر ماده هم منصرفا الال انشائی من طلب عند اطلاق طلب لاقل انصرافش رو باید بپذیرید. اگه وضعش رو قبول نمی کنید انصرافش رو بپذیرید.
اطلاق
امر باری کرد اطلاق امر لا اقل من کون الامر منصرفا الال انشائی من الطلب عند اطلاق الامر درسته کما هو یعنی که انصاف. از اینجا دیگه از بحث این تمام شده بحث ماده هم خصوصیات ماده هم اینجا تمام شد. از الان میریم تو بحث های دیگه. کما هو یعنی انصراف به طلب انشائی کما هو انصراف به طلب انشائی حال در لفظ طلب هم هست. یعنی مثل امر همونطور که امر انصراف داشت اگه وزنش بود لااقل انصراف داشت به طلب انشائی خود کلمه طلب هم انصراف داره. اینجا از بحث هم جدا شدیم ولی هنوز از اصول خارج نشدیم چون دوباره ماده طلب وقتی در آیات یا روایات اومد ما میگیم انصراف دارد به طلب انشائی طلب حقیقی معنا کردن قید نمیخوره. و ذالک این که میگیم یه لحظه این که میگیم
منصرفن به انشائی، انصراف به انشائی رو چرا میگیم؟ این که میگیم منصرفن به انشائی به خاطر کثرت استعمال است در طلب انشائی. کثرت استعمال انصراف ظهوری درست میکنه دیگه، انصراف ظهوری هم حجته، مثل حیوان که انصراف داره به معادل انسان. اینجا هم همینطور، کما انل امره یعنی انل حاله فی لفظ الاراده علا عکس لفظ طلب و المنصرف عنها عند اطلاقها هو الاراده الحقیقیه، کما اینکه حال در لفظ اراده برعکس لفظ طلبه. یعنی طلب انصراف داشت به طلب انشایی، اراده انصراف داره به اراده حقیقی. اینم باز اصوله، یعنی کلمه اراده مشتقاتش در آیات و روایات میاد انصراف میده به اون طلبی که انشا شده، به قول آیه خویی ابراز شده. چرا که منصرف از اراده عند اطلاق اراده، اراده حقیقی است نه اراده انشایی. این تا اینجا اصول بود، از اینجا وارد بحث کلام میشه.
طلب انشایی به همه انشایی طلب انشایی است؟
نه اون دیگه همه انشایی است.
بله طلب انشایی علت یا یک بازار کلیه
طلب هم به همه انشایی سانه، بلکه طلب انشایی از طلب انشایی همه انشایی علا نفسه، نه اینکه طلب انشایی طلبی است که با انشا محقق میشه. خب دیگه نزد تو اصطلاح معروف حمل شایع اینجا گفته نمیشه.